بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اشاره به دوام فیض و اشاره به حدوث مستفیض، این چنین فرمودن که نه دوام جود و فیض ملازم با قدم عالم است و نه دوام جود و فیض مباین با حدوث عالم. هم عالم حادث است و قدیم نیست و هم فیض دائم است و منقطع نیست. فیض یک امر واحد مستمر است که نامی ندارد. نمی شود گفت او عرض است یا سماست و او انسان است یا حجر است یا شجر. خدای سبحان دائم الفیض و دائم الفضل علی البریه است و کل منه قدیم. و اما اون چه که به عنوان شؤون الهی به شمار می رود، نظیر کتاب مبین یا ام الکتاب یا لوح محفوظ، عرش، کرسی عقلی و معنوی و مانند آن، اونها جزء عالم نیستند بلکه جزء شؤون الهی هستند. و اونچه که به حساب عالم می آید از سماوات و ارضین و ما فیهن و ما بینهن و مانند آن، اینها حادثه، زیرا اونچه که در سماوات و ارضین و امثال ذلک مطرح است یا جواهر مادی است از قبیل ماده و صورت و جسم، یا صورت جوهر نفسانی است و یا اعراض، زیرا اون عقل محض به حساب عالم نمی آید بلکه جزء شؤون الهی خواهد. فقهرن از محل بحث خارج می شود. و اون چه که به نام ماده است یا صورتی است در ماده یا عرضی است بر ماده و موضوع یا نفسی است با ماده و بدن، همه به همه محکوم حرکت، نه حرکتی که اهل کلام برانند یا حرکتی که در برهان ارسطویی مطرح بود، بلکه حرکت جوهری که درون و بیرون اشیا را سیلان پر میکنه. پس عالم اونچه که در او هست حادث است، فیض خدا هم دائم است. بعد از گذراندن این دو مطلب که فیض دائم است و عالم حادث، و اینکه بین دوام فیض و قدم عالم تلازم نیست، و اینکه بین دوام فیض و حدوث عالم تباین نیست، اونگاه می پردازن به اینکه اگر عالم حادث است با دوام فیض سازگار نیست، بلکه دوام فیض مستلزم قدم عالم است و مباین با حدوث عالم. اگر عالم حادث است باید فیض حادث باشد، و چون فیض دائمی است پس عالم باید دائمی باشد. این مطلب را که در حقیقت یک توهم بیش نیست از دو راه خواستن اثبات کنند، یکی از راه کلی طبیعی، یکی از راه مجموعی سلسله، چون هر دو تعبیر در کلمات متوهمین هست. اونها که توهم کردن و گفتن به این که گرچه آحاد عالم حادث است ولی تبایع قدیم است، منشأ توهم اونها همین کلی طبیعی بود. اونها که می گفتن گرچه حلقات سلسله حادث است ولی مجموع این سلسله نامحدود است، منشأ توهم اونها اون امر دوم بود. گاهی ممکن است یک متوهم به هر دو وهم مبتلا باشد، ولی گاهی ممکن است که بعضی ها به توهم اول و بعضی ها به توهم دوم مبتلا شده باشد. لذا مرحوم صدر متعلین جواب این دو توهم را در دو مقام از بحث مطرح میکنند. مقام اول این که کلی طبیعی قدیم نخواهد بود گرچه افراد او الی بدایتن یکی پس از دیگری یافت میشوند و نمیتوان گفت که آحاد او حادثند ولی تبایع قدیمند. مقام ثانی آن است که همونطوری که آحاد سلسله حادثند نمیتوان گفت که مجموع سلسله قدیم است، چه اینکه نمی شد انسان بگوید تبایع قدیم است. در مقام اول که راجع به کلی طبیعی است، می فرمان به اینکه کلی طبیعی دو مرحله بحث دارد، یکی مرحله ذات، یکی مرحله واقع و خارج. کلی طبیعی که همون طبیعت و ماهیت لابشرده است، در مقام ذات نه حادث است نه قدیم. هر طبیعت در مقام ذات فقط جنس و فصل خود را داراست و لاغیر. غیر از جنس و فصل در مقام طبیعت چیزی حضور ندارد و طرفین نقیز از طبیعت مسلوبن که مرتبتن نقائزون منتفیه، به این معنا که هیچ کدام از دو طرف نقیز جز یا عین ماهیت نیست. اگر گفته می شود ماهیت من حیث ذاتها هیه هیه لا موجود و لا معدومه، لا واحد و لا کثیر، لا حادث و لا قدیم، یعنی هیچ کدام از این متقابل ها جنس یا فصل ماهیت نیستند. اگر گفته شد شجر من حیث هو شجر شجرون لا قدیم و لا حادث، یعنی نه حدوث جزء ذات است جنسن یا فصلن، نه قدم جزء ذات است جنسن یا فصلن. پس طبیعت از لحاظ مقام ذات هیچ کدام از این دوتا متقابل را ندارد، ولی از نظر مقام خارج و واقع طبیعت عین فرد است. اگر فرد دائمی بود طبیعت هم دائمی است، و اگر فرد دائم نبود طبیعت هم دائم نیست. اگر مثلا برای عقول عالیه که اینا جزء شؤون الهی به شمار می روند ماهیت و طبیعتی باشد و این ماهیت و طبیعت بر اونها صادق باشد، چون اونها دائمیان، این گونه از ماهیات و طبایعی که به شؤون الهی شون محسوب می شوند اینا هم دائمی خواهند بود. و اما اونچه که به حساب عالم هست مثل سماوات و ارض و اونچه در آسمان ها و زمین است، تبایع اینها عین افراد است. چون کلی طبیعی عین افراد است، هم در وجود و عدم عین افراد است، هم در شؤون وجود از قبیل حدوث و قدم وحدت و کثرت و مانند آن. طبیعت حقیقتا در خارج موجود است و این وصف به حال متعلق موصوف نیست، مال خود موصوف است. منتها وجود طبیعت در خارج نظیر وجود ابر در برابر ابنا نیست، بلکه نظیر وجود آواست در برابر ابنا. طبیعت در خارج به نعت کثرت موجود است. چون در خارج به نعت کثرت موجود است، عین الافراد است. وقتی عین الافراد بود، افراد اگر حادثن طبیعت هم حادث است، و چون افراد قدیم نیستن طبیعت هم قدیم نیستن. پس این دو مطلب ناظر به مقام اول بحث. پس نمیتوان گفت که طبیعت قدیم است گرچه افراد حادثن. پس اونچه که احیانا در بعضی از کلمات دیده میشود که تبایع عناصر قدیمن گرچه آحاد و اشخاصشون حادثن، این سخن تام نیست. اون دیگر مفهوم عقل بر او صادق است و از اون حقیقت به عنوان فیض منبسط یاد میکنه، نه ماهیت انسان که حد مشخصی دارد در برابر فرس و بقر و غنم. اون دیگر کلی طبیعی نیست، ماهیت نیست، اون مفهوم است به جزء ذهنن مفهوم است، مستاقن همون فیض منبسط است که شؤون الهی است. اما مقام ثانی بحث که ناظر به مجموع آحاد باشد، در کلمات بعضی از متوهمین این چنین هست که گرچه آحاد و حلقات این سلسله متناهی و حادثن، ولی مجموع این سلسله نامحدود است. ایشون می‌فرمان به این که چون مجموع وجودی ندارد غیر از وجود افراد، و اون چه در خارج موجود است افراد است، مجموع لفظی است که فقط دارای مفهوم است، ماهیت ندارد و نظیر کلی طبیعی نیست، هرگز در خارج وجود ندارد. وقتی وجود نداشت، احکام وجود از قبیل حدوث قدم و وحدت و کثرت برای او ثابت نیست. مجموع من حیث و مجموع نه واحد است نه قدیم، برای اینکه حدوث قدم فرع بر وجود است، چیزی که وجود ندارد نه حادث است نه قدیم. اونگاه تعجب میکنن از بعضی از همین متوهمین که میفرماین که شما در اثبات تسلسل تعاقبی گفتید به اینکه تسلسل در علل معده رواست. چرا؟ برای اینکه علل معده گرچه کثرت دارن و ترتب دارن، ولی چون اجتماع وجود در وجود ندارن، ادله ابطال تسلسل جاری نیست، یعنی برهان تطبیق، برهان مضاف تضایف و امثال ذالک نیست. ولی اینکه نه ذهن قدرت دارد که این نامحدود را با هم منطبق کند، نه در خارج اینها وجود دارند که بتواند با آسانی اینها را منطبق کند. ذهن تک تک این حلقات را باید احضار کند، کنار هم بچیند، بعضی مدت هم خسته می شود، دست بر می دارد. لذا تطبیق یا اضافه تضایف برهان مضایف و امثال ذالک در اون حلقاتی که گرچه کثرت دارن و ترتب دارن، ولی چون اجتماع در وجود ندارن وارد نیست. این حرف را مرحوم صدر المتعلی می فرماد حق است و حکما به این حرف رسیدن، لذا تسلسل تعاقبی را تجویز کردن خلافا لأهل کلام. ولی همین گروه از اهل حکمت که در تجویز تسلسل تعاقبی گفتن چون مجموع وجود ندارد احکام تطبیق و مضایفه بروبار نیست، گفتن به این که گرچه آحاد سلسله حادثن ولی مجموع قدیم است. از اونها متوقع نبود که این چین توهم کنن، برای این که مجموع اگر وجود دارد پس محکوم تسلسل خواهد بود. و در اونجا گفتید چون وجود ندارد، اجتماع در وجود نیست، برای مجموع من حیث و مجموع وجود جدایی نیست، بنابراین اینجا هم باید میگفتید به این که چون مجموع وجود ندارد نه حادث است نه قدیم. مطلبی که در خلال فرمایش مرحوم آخون به صراحه توجه نشده ولی باید ازش استنباط کرد این است که برفرض هم مجموع وجود داشته باشد، یعنی بر مسئله تسلسل تعاقبی این آحاد کنار هم وجود داشته باشند، اجتماعی در وجود داشته باشند، باز مسئله حدوث قدم به همون قدرتش باقی است، یعنی مجموع حادث نیست. چرا؟ چون فرق است بین اجتماع و وجود مجموع. در سلسله علل فاعلی اونجا اجتماع در وجود هست، لذا تسلسل محال همون تسلسل خواهد بود و براهین ابطال تسلسل جاری است. کثرت دارن، ترتب دارن، اجتماع در وجود دارن، ولی مجموع وجود ندارد. وقتی مجموع وجود نداشت نه حادث است نه قدیم. فرق است بین اجتماع و وجود مجموع. اون چه که در تسلسل شرط است اجتماع در وجود است، نه وجود مجموع. مجموع وجود جدایی ندارد. الان سلسله علل اگر لا اعلانه های باشند، سلسله علل فاعلی، چون انفکاک معلول از علت محال است، کثرت دارند، ترتب در وجود دارند و اجتماع در وجود، اما یک وجود جدا ندارند. چون یک وجود جدا ندارند، نه حادث خواهد بود نه قدیم. گرچه همه آحاد بالفعل کنار هم جمعن، تک تک اینها حادثن و این حوادث لا اله نهایی هم کنار هم جمعن، ولی ما موجود قدیم نداریم. چرا؟ چون مجموع غیر از اجتماع اجزا است. همین معنا به عنوان یک محظور در سلسله علل فاعلی هم مطرح است. در سلسله علل فاعلی اجتماع در وجود لازم هست، لذا شرایط استحاله تسلسل جاری است، بار مترتب است. ولی مجموع وجود و جدایی ندارد. مناسب اون بود که مرحوم صدر المتعلهین دو مطلب را نقد کنند. یکی این که شما چرا در مسئله تسلسل به نکته رسیدید ولی در مسئله حدوث و قدم به نکته نرسید، اولا. و ثانیا برفرض هم در این سلسله حوادث دور هم جمع بشوند و اجتماع در وجود داشته باشند، باز معذالک مجموع وجود ندارد. چون مجموع وجود ندارد، نه حادث خواهد بود نه قدیم. اون چه که در خارج موجود است، این آحاد لا اله نهایی است. آحاد لا نهایی تک تک این هم حادثه. و اگر بخواهن حدوث و قدم را از این مجموع سلب بکنن، باید به نحو سالبه محصره باشد، نه موجبه معدولت المحمول. بیان و زالش این است که اگر قضیه به نحو موجبه باشد، چه به نحو موجبه محصره چه به نحو موجبه معدولت المحمول، چون از باب ربط است و ربط مربوطون الیه میخواد، حتما باید موضوع موجود باشد. در حالی که موضوع وجود ندارد، هر قضیه ای را که خواستن صادق باشد، باید به صورت سالبه محصره باشد، خواه سالبه بسیطه خواه سالبه معدوله. چون مجموع وجود ندارد، ما چند تا قضیه درباره مجموع داریم که بعضی صادقن بعضی کاذب. اگر بگوییم المجموع حادثون، این کاذب است. اگر بگوییم المجموع قدیمون، اینم کاذب است. چرا؟ چون وقتی وجود ندارد، نه حدوث دارد نه قدم. اگر بگوییم المجموع لیسه به حادثین، این صادق است. اگر بگوییم المجموع لیسه به قدیمین به نحو سالبه بسیطه، این هم صادق است. ولی اگه بگویم المجموع هو لیسه به منقطعین به نحو موجبه معدولت المحمول بگوییم، این کاذب است. پس المجموع حادثون کاذب، المجموع قدیم کاذب. اینا چون هر دو موجبه هستن، نقیز هم نیستن، تا ارتفاع نقیزه این لازم بیاید. و المجموع حادث کاذب است، لیس المجموع به حادثین صادق است، از باب سالبه و انتها موضوع. المجموع قدیمون کاذب است، لیس المجموع به قدیمین صادق است، از باب سالبه و محصله. پس اون که نقیز، اونها که نقیز همن، یکی صادقن دیگری کاذب، اونها که هر دو کاذبن نقیز هم نیستن. و اگر ما خواستیم به نحو موجبه معدولت المحمول قضیه بسازیم، کاذب است. موجبه معدولت المحمول مثل موجبه محصله در حال عدم موضوع کاذب است، ولی سالبه محصله صادق است. و اونجا که هر دو طرف کاذبن، نقیز هم نیستن، مثل المجموع حادثون، المجموع قدیمون، هر دو کاذب است و نقیز هم نیستن. اونا که نقیز همن، مرتفع نشدند. یکی صادق است، دیگری کاذب. یعنی المجموع حادثون کاذب است، لیس المجموع به حادثین صادق. المجموع قدیمون کاذب است، لیس المجموع به قدیمین صادق. این فرقها را با فروع جزئی درباره مقام اول بیان میکنند. درباره کلی طبیعی هم که همون بحث رو گذروندن. دوباره برای تتمیم این بحث میفرمان به اینکه ممکن است کسی درباره کلی طبیعی این چنین بپندارد که خب اگر کلی طبیعی در مقام ذات حادث نیست، بالاخره باد قدیم باشد. میفرمان به اینکه کلی طبیعی ما بحثش رو گذروندیم که دو مرحله بحث دارد، یکی راجع به مقام ذات، یکی راجع به مقام خارج. درباره مقام ذات هیچ کدام از این دو طرف بر او صادق نیستند. یعنی طبیعت در مقام ذات نه حادث است نه قدیم، نه حدوث جز ذات است به عنوان جنس یا فصل، نه قدم. فقط جنس و فصل طبیعت ذاتی طبیعت است و حدوث یا قدم نه جنس نه فصل. پس در مقام ذات نه حدوث راه دارد نه قدم. و اما در مقام خارج طبیعت حادث است. چرا؟ برای اینکه طبیعت به عین وجود افراد حادث است و افراد حادثند، طبیعت هم حادث. این یک قیاس. یک قیاس استثنایی ترتیب میدن برای نفی قدم. درباره اثبات حدوث طبیعت یک قیاس مستقیم دارن که نتیجه میگیرن طبیعت حادث است. یک قیاس استثنایی ترتیب میدن که نتیجه میگیرن طبیعت قدیم نیست. اما قیاس مستقیمشون که منتج از حدوث طبیعت را میگن طبیعت به عین وجود افراد موجود است و افراد حادثن، چیزی که به عین افراد موجود است حکم افراد رو دارد، پس طبیعت حادثن. اما قیاس استثنایی که با اون نتیجه میگیرن طبیعت قدیم نیست، میگن به این که اگر طبیعت ازلی و قدیم میبود، لااقل باید در ضمن فرد ازلی یافت میشد ولو یک فرد. چرا؟ چون معنای وجود قدم طبیعت آن است که یک وجود قدیم داشته باشد. خود طبیعت که جدای از افراد وجود ندارد، وجود طبیعت عین وجود افراد است. اگر چنانچه طبیعت بخواهد ازلی باشد، باید لااقل یک فرد ازلی داشته باشد که با اون فرد ازلی متحد بشود و بشود ازلی. پس این مقدم و این تالی. لکن نه تالی باطل فل مقدم است. برای این قیاس استثنایی دو تا بحث است، یکی اثبات تلازم مقدم و تالی، یکم بیان بطلان تالی. اصل قیاس استثنایی به این صورت تقریر شد که اگر طبیعت ازلی باشد، باید لااقل یک فرد ازلی داشته باشد. لکن افراد به اسرها حادثن و فرد ازلی محال است، پس طبیعت فرد ازلی ندارد و خودش هم ازلی نیست. اما اثبات تلازم بین مقدم و تالی با بحث قبل حل می شود که وجود طبیعت عین وجود افراد است و جدای از افراد نیست. چون جدای از افراد وجود ندارد، اگر بخواهد ازلی باشد، باید فرد ازلی داشته باشد. این بیان تلازم مقدم و تالی. اما بیان بطلان تالی این است که چون حرکت در درون تمام موجودات عالم طبیعت هست، پس ما هیچ فرد باقی نداریم فضل از قدیم، چون همه سیلانند به هر لحظه تازه. پس فرد ازلی محال است. وقتی فرد ازلی محال شد، قیاس استثنایی به این صورت تنظیم می شود که اگر طبیعت ازلی باشد، باید لااقل یک فرد ازلی داشته باشد. لکن نه تالی محال فالمقدم و مثلو. این بحث رو که گذروندم وقتی این بحث گذشت باید به سراغ یه مطلب دیگر برویم که در جلسه قبل اشاره شد و اون این است که یکی از ادله توحید خدای سبحان توحید خالق وحدت عالم است که میگن عالم واحد است و از راه وحدت عالم پی به وحدت خالق میبرند. میگویند به این که چون عالم واحد است و بیش از یک عالم نیست، اگر دو خالق در این عالم آفرینش و تدبیر را به عهده می داشتند، از باب توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد بود و این مستحیل است، چون بازگشتش به جمع بین نقیضین است. چون عالم در این حال که به این علت محتاج است از این علت بی نیاز است، در این حال که به اون علت دوم محتاج است از همون علت دوم بی نیاز است، زیرا به کل واحد از دیگری بی نیاز است در حالی که معلول به علت خود محتاج است. چون بازگشت توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد جمع بین نقیضین است، لذا توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است. خب یکی از ادله توحید خالق وحدت عالم است. عالم یعنی مجموع این حوادث اگر چنونچه وجود جدایی نداشته باشد، نه واحد است نه کثیر، شیء موجود است که یا واحد است یا کثیر. مجموع عالم که وجودی جدایی از وجود این آحاد ندارد، نه وحدت دارد نه کثرت، و اونچه در خارج موجود است حلقات این عالم هست. اگر ما توانستیم از یک راههایی برای عالم وحدت درست بکنیم، اونگاه باید به سراغ حدوث و قدم اون عالم برویم که این عالمی که موجود واحد است و غیر از این آحاد و حلقات است و وجودش احراز شد به عنوان عالم و واحد است، این یا حادث است یا قدیم متعلاهد اثبات بشود، که این رو فعلا چون اینجا متعرض نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که فکر میکردن مجموع عالم قدیم است یا تبایع عناصر قدیم است گرچه آحاد عناصر حادثن، از دو راه این توهم براشون پیش آمد. یکی از راه کلی طبیعی، لذا می گفتن تبایع عناصر قدیم است گرچه آحاد عناصر حادث است. یکم از راه مجموع، می گفتن مجموع قدیم است گرچه جمیع حادث است. در باره مجموع فرم بودن که این مجموع چون وجودی ندارد، حدوث قدم ندارد. در ذیل این تنبیه تفریعی فرمودن به این که این بزرگان اهل حکمت در مسئله تسلسل تعاقبی به این نکته رسیدن، اما وقد زهلوا و غفلوا ان تلک الامور لما لم یکن لمجموعها وجود فی الخارج، لذا گفتن تسلسل در سلسله علل تعاقبی جایز است. لا یمکن الحکم و ازلیتها و قدمها، نمیتوان حکم کرد که مجموع قدیم است. کما لا یمکن الحکم به تناهی ها و انقطاع ها، همونطوری که نمیشود حکم کرد که مجموع این حلقات حادثن برای اینکه برهان تسلسل تعاقبی را جاری کنن، زیرا تسلسل تعاقبی جاری نمیشود، همچنین نمیتوان حکم کنن که این مجموع ازلی است. فکیفه یصح القول منهم، از این حکما، و ازلیت الحرکات و قدم زمان و لا تناه الحوادث علی وجه العدول، چرا میگوین مجموع المجموع العالمه لا متناه، به نحو موجبه معدوله حکم میکنن، بلکه باید به نحو سالبه معدوله حکم کنن، سالبه باشد، حالا یا محمول بسیط است یا محمول عدولی، به نحو موجبه معدولت المحمول نباید حکم کنن. فکیفه یصح القول منهم به ازلیت الحرکات، که میشه موجبه محصله، و قدم زمان میشه موجبه محصله، و لا تناهل حوادث میشه موجبه معذرت المحمول علی وجه العدول. نه اون موجبه محصله درست است، نه این موجبه معذرت المحمول درست است. ولی الحق ان یسلب انها، یعنی از این حرکات و مجموع حوادث، القدم و لا تناهی سلب بشود، اما به معنی سلب العدولی. اگر گفتیم العالم لیس به قدیم که سلب بسید است، اگر گفتیم العالم لیس به لا متناهی سالبه معدولت المحمول است، سلب عدولی است نه ایجاب عدولی، یا سالبه بسیته یا سالبه معدولت المحمول، هر دو صادق است، اما موجبه محصله یا موجبه معدولت المحمول هر دو کاذبه است. و کذا یسلب عن مجموعها، مجموع این حرکات، الحدوث و التناهی، میشتبون گفت العالم لیس به حادث، العالم لیس به متناهد، عالم یعنی مجموع حوادث. یسلب عن مجموعها الحدوث و التناهی سلب البسیطه. اونگاه درباره کل واحد از احاد سلسله، البته قدم منفی است و حدوث ثابت است، کل واحد واحد از این احاد سلسله حادثن و لیس به شیء منها به قدیم، ولیکن یثبت لکل واحد واحد من جزئیات حرکت و زمان و الحوادث الحدوث، یعنی برای کل واحد واحد حدوث ثابت است. و یحکم علیها، یعنی بر جزئیات حرکات، به تناهی و الانقطاع حکما ایجابیا تحصیلیا، موجب محصله، کل واحد اینها حادثن به نحو موجب محصله. خب لا یقال که اگر شما قدم را سلب کردید بالاخره باید حدوث ثابت کنید از راه جمع بین نقیضین و امثال ذلک. اون بیان شد به این که اونها که نقیضین هستن یکی صادق است دیگری کاذب، در حقیقت رفع نشدن، اونها که نقیضین نیستن هر دو رفع میشوند امثال. یک توهم دیگری هم در این ضمن هست و اون این است که بسیار خوب، شما اگر به نحو قضیه حقیقی قبول کردید که کل واحد واحد از آحاد این سلسله حادثن، پس مجموع هم حادث است، چون حکم کل غیر از حکم آحاد چیز دیگر نیست. می‌فرمان به این که این دوتا اشکال دارد. اولا این قاعده فی نفسه باطل است، ثانیا در خصوص مقام دلیل دیگری بر بطلان اوست. ما نمی‌توانیم حکم افراد را به کل بدهیم، برای اینکه در بعضی از موارد خصوصیت فردی داخل است و کل اون خصوصیت ندارد، مثل اینکه ما میگویم کل واحد من الانسان یشبه الرقیف، هر انسانی یه قرص نان او رو سیر میکند، نمیشود گفت که حالا که کل واحد واحد از انسان با یه نان سیر میشوند، پس مجموع انسان ها هم با نان سیر میشود، اینطور نیست. پس ممکن است که حکم کل واحد واحد مال خود با آحاد باشد، به مجموع سرایت نکند. این در صورتی است که مجموع وجود داشته باشد، مثل اینکه انسان میگوید کل واحد واحد از اجزای بدن انسان، این مثلا به امتداد یک متر و نیم نیست. نمیشود گفت چون کل واحد واحد از اجزای بدن انسان یک متر و نیم نیست، پس خود انسان هم بدن انسان هم یک متر و نیم نیست. اینجا کل و جز هر دو وجود دارن، ولی حکم کل غیر از حکم جز است. در خصوص مقام، گذشته از اینکه اون قاعده اولی عنوان قاعده ناتمام بیان شد، در خصوص مقام اشکال دیگری دارد و این است که کل اصلا وجود ندارد تا حکم آحاد به کل سرایت کند. چون این مطلب دوم را قبلا بیان کردن، اون را اینجا بازگو نمی کنن، فقط به اون قاعده می پردازن که قاعده تام نیست، یعنی حکم کل واحد به مجموع سرایت نمی کند. ولا یلزم من ذلک ان یکون الکل که مجموع است حادثن. چرا؟ لان الحکم علی کل واحدین قد لا یتعدا الی الحکم علی المجموع. گرچه گاهی متعدی می شود طبق برهان خارج، ولی گاهی متعدی نمی شود، پس موجب کلیه نیست. کما لا یلزم، کما لا یلزم من ذلک ایزن ان یکون الکل ای المجموع قدیما. از اینکه حکم کل واحد که حدوث است به مجموع سرایت نکرد و مجموع حادث نشد، لازمش نیست که مجموع قدیم باشد. کما زعما، چرا؟ برای اینکه مجموع وجود ندارد تا قدیم باشد. بله دیگه، این جهت برهان خارجی است. مثلا اگه گفتن کل واحد، واحد از اجزای بدن انسان محتاج به خالق است، خب کل محتاج به خالق است، سرش این نیست که حکم اجزا به کل سرایت کرده، سرش این است که اون دلیل مشترک است، چون اجزا محتاجن کل محتاج است، نه حکم اجزا به کل رفته، بلکه اون دلیل مشترک است، چه جز چه کل هر دو را میگیرد. اگه گفتن کل واحد از اجزای بدن انسان محتاج به خالق است، اون وقت میتوان گفت که کل بدن انسان محتاج به خالق است، نه اینکه حکم اجزا به کل سرایت کرده باشد، بلکه اون دلیل مشترک است. دلیل میگوید چیزی که هستی و عین ذات او نیست محتاج به خالق است، خواه جز خواه کل. چرا؟ کل جز چرا؟ بدن انسان غیر یه واحد حقیقی است. در واحد صناعی بله همینطور است، مثلا اتومبیل یا بخاری یا رادیو یا میز و صندلی، اینا واحدهای صناعی هستند. در واحدهای صناعی وجودی غیر از وجود اجزا نیست، در واحدهای اعتباری هم همینطور، اما در واحدهای حقیقی و ترکیبای حقیقی کل واقعا وجودش غیر از وجود اجزا است. نه علیه حال گاهی سرایت نمی کند، این که سرایت نمی کند برای آن است که خصوصیت اون موضوع دخیل هست، چون خصوصیت اون موضوع دخیل است، چه واحد اعتباری چه واحد حقیقی سرایت نمی کند. اون مثالی که ما زدیم مثل این است که کل واحد از اجزای بدن انسان این به یک متر و نیم نمی رسد، این واحد حقیقی است. خب بحث مجموع را که به پایان رسوندن، به بحث کلی طبیعی باز اشاره میکنن. میفرمان ولا ایزن ان یکون الکلی و طبیعی و قدیمن کما مر بیانهون. تکرار این برای آن است که مسئله را جمع‌بندی بکنن، در دو مقام خلاصه بکنن، چون منشأ توهم متوهمین به قدم عالم این دو امر بود. میگفتن به این که گرچه آحاد حادثن ولی مجموع قدیمن، می گفتن گرچه افراد حادثن ولی تبایع عناصر قدیمن. این دو توهم که یکی از راه مجموع یکی از راه جامع یعنی کلی طبیعی پیش می آمد، هر دو را برطرف کردن، هر دوباره دارن جمع بندی می کنن. فرمان و لیس لمتوهمن ان یتوهم ان الکل اذا لم یکن له نهایتون ثبت انه لا نهایت له. وقتی مجموع ابتدا نداشت پس مجموع نامحدود است. نباید توهم کرد که کل وقتی اول نداشت پس ثابت می شود که کل غیر متناهی است. چرا توهم نشود؟ برای اینکه کل نه منقطع است نه غیر منقطع، چون وجود ندارد اصلا. و این لیسه لمتوهمن ان یتوهمه، که قدم عالم را از راه قدم مجموع عالم درست کند. این یک مقام. و ان الکلی یعنی لیسه لمتوهم ان یتوهم ان الکلی کلی کل طبیعی اذا لم یکن فی ذاتی حادثن کان فی ذاتی قدیما، چون کلی طبیعی در ذاتش حادث نیست، در ذاتش قدیم است، که منشه توهم یا مجموع است یا جامع یعنی کلی طبیعی. لأننا نقولون اما فی الاول که در باره کلو مجموع باشد، این کل و مجموع چون وجود ندارد نه حادث است نه قدیم. اگر حادث نیست از باب سالبه به انتفاع موضوع است نه سالبه به انتفاع محمول. و به انما لا وجود له لا یثبت له شیء اصلا، مجموع که وجود ندارد نه حدوث برای او ثابت می شود نه قدم. فالحکم الایجابی یستدعی وجود الموضوع، صدق موجبه وجود موضوع می خواهد. فکیفه یثبتو لما لا ثبوت له شیء من الاشیاء، چگونه برای یک امر معدوم شیء ثابت می شود در حالی که شیء ثبوت و شیء برای ثبوت مثبت له است. فکیفه یثبتو برای موضوعی که ثبوت ندارد شیء من الاشیاء ثابت می شود، سوا اون کان ذالک الامر که محمول است امرن وجودیان، مثل این که بگیم زیدون بصیر، او عدمیان مثل این که بگویم زیدون اعما او زیدون لا بصیر او زیدون امیون و لا کاتب و مانند آن. اگر موجب است حتما وجود موضوع میخواهد. فل معدوم یعنی موضوعی که معدوم است، کما یسلب و انه البصر کذالک یسلب و انه لا بصر، هر دو به نحوه سالبه باید باشد، به نحوه موجبه هیچ کدوم صادق نیست. خب لا یقال اگر بصر سلب شد چرا لا بصر سلب می شود؟ این رفع نقیزه این است. می فهمان نقیزه رفع بصر رفع لا بصر نیست، نقیزه رفع بصر ثبوت بصر است. وقت این جواب اون سوال مقدر، وقد علمت ان لیس نقیز و ثبوت البصر لشیئن ثبوت لا بصر له، نقیز ثبوت بصر سلب ثبوت بصر است نه ثبوت لا بصر. اگر گفتیم زیدون بصیرون کاذب هست، زیدون لا بصیر صادق نیست، لیس زیدون به بصیر صادق است. وقد علمت ان لیس نقیز و ثبوت البصر لشیئن ثبوت لا بصر له، بل نقیزه یعنی نقیز ثبوت بصر سلب و ثبوت البصر له برای اون موضوع برای اون شی، که این سالبه باشد نه موجب معدوله. الا ان یکون این سلب قاطعا لنسبت ثبوتیه، که این حرف سلب قبل از ربط باشد، بگم زیدون لیسه هو بصیر، که سلبون ربط باشد نه ربط و سلب، قاطعا لنسبت ثبوتیه واردن علیها، که سلب بر نسبت وارد بشود. لا ان یکون نسبتو واردتن علیه، نه اینکه نسبت وارد بر سلب بشود، بشود موجبه معدولت المحمول، که ما این حرف ربط را قبل از سلب ذکر بکنیم، بگویم زیدون هو لا بصیر، که بشود موجبه معدولت المحمول. لا ان یکون نسبت که ربط است واردتن علی السلب رابطتن ایاهو بالموضوع، این حرف ربط بیاید اون امر عدمی را به موضوع ربط بدهد، بگوییم مثلا زیدون هو لا بصیر، این چه نیست. فل کتابتو و لا کتابتو به معنی العدول کلتاهما مسلوبتان عن المعدوم، اگر زید معدوم باشد نه کاتب است نه لا کاتب. بگویم زیدون کاتبون کاذب است، بگویم زیدون هو لا کاتب بازم کاذب است، چاره نیست و نقیزش صادق است. زیدون کاتبون کاذب، نقیزش زیدون لیسه به کاتب، این صادق. پس اونا که هر دو با هم رفع شدن نقیزان نبودن، اونا که نقیزانن رفع نشدن. فل کتابتو و لا کتابتو به معنی العدول یعنی موجبه معدولت المحمول، کلتا هما مسلوبتان عن المعدوم، به معنی ان لیس شیء منهما نه کتابت نه لا کتابت، ثابت الله یعنی برای معدوم هیچ کدوم ثابت نیستن، نه اینکه عدم الکتاب ثابت است، لا ان لیسیت شیء منهما ثابتتون له، ثابتتون له، نه اینکه لیسیت یکی از این دو، لیسیت کتابت یا لیسیت لا کتابت برای معدوم ثابت باشد. این خلاصه حرف درباره مجموع. اما درباره جامع یعنی کلی طبیعی این چنین فرمودن. و اما فی دفع ثانی یعنی دفع توهم دوم، ان معنا قولنا ان الکلیت طبیعی غیر حادثین، مقام ذات را بیان میکنند، این غیر از مقام نفس الامر است. در کلی طبیعی دو مرحله بحث است، یکی راجع به مقام ذات، یکی راجع به مقام خارج. در مقام ذات کلی طبیعی نه حادث است نه قدیم، در مقام خارج به نفس الامر کلی طبیعی حادث است. پس همونطوری که افراد حادثن، عناصر حادثن، طبایع هم حادثن. ان الکلیت طبیعی غیر حادثین معنیش این است که ان الماهیت لیست من حیث و هیه متصفتن بالحدوث، یعنی ماهیت در مقام ذات فقط جنس و فصل خود را دارد، غیر از جنس و فصل هیچی را ندارد. به معنی ان حیثیت الاتصاف بالحدوث ما نشأت من نفس ذات، از ذات نشأت نگرفته، در حریم ذات مثل جنس و فصل راه ندارد. این که میگوین کلی طبیعی حادث نیست یعنی در مقام ذات حدوث ندارد. لا انها یعنی اون طبیعت لا توصف بالحدوث فی الواقع، در خارج حتما حادث است، بلکه هی این طبیعت متصفتون بالحدوث فی الحقیقه. چرا؟ یه قیاس اقترانی بود و یه قیاس استثنایی. دلیل حدوث طبیعت رو قیاس اقترانی است، اون اینه که لان اتصاف فرد به کل صفت هو عین اتصاف طبیعت لا بشرط شیء است به تلک صفت، و فرد حادث است طبیعت هم حادث خواهد بود. لان اتصاف الفرد به کل صفتین هو عین اتصاف طبیعت لا بشرط شیء به تلک صفت است، به اینها چون افراد حادثن پس طبیعت حادثه. و اگر درباره مقام ذات شما درباره مقام وجود خارج ذات بخواد شما سخن بگویید، سوال بکنید که طبیعت ذاتن حادث است یا نه، ما میگیم ذاتن نه حادث است نه قدیم. ثم لو سلمنا ان الماهیه من حیث نفسها غیر متصفت بالحدوث، بسیار خوب، اگر گفتیم که ماهیت ذاتن حدوث ندارد، خب قدم هم ندارد، لکن لا یلزم من ذالک اتصافها فی نفسها بالقدمه او لا حدوث، اگر ذاتن حادث نیست ذاتن قدیم هم نیست. لا یلزم من ذالک اتصاف ماهیت فی ذاتها بالقدمه او لا حدوث، چرا؟ لما سبق فی مباحث الماهیه که انه اذا سئل عن الماهیه من حیث هیه هیه به طرفه نقیز فالجواب از سلب، در بحث ماهیت گذشت که اگه سوال کنن ماهیت من حیث و هیهیه موجودتون اولا، جواب میدیم نه موجود است نه معدوم. نه موجود است نه معدوم یعنی چه؟ یعنی در محدود ذات ماهیت اونجا که مرزبندی میشود و جنس و فصل را شناسایی میکنن، در محدوده جنس و فصل ماهیت نه وجود است نه عدم. گرچه ماهیت در خارج یا موجود است یا معدوم، ولی هیچ کدام از این وجود یا عدم در محدوده ذات او راه ندارد. فالجواب از سلب من کل شی به تقدیم سلب علی الحیثیه، این که برام سبز واری فرمود و قد من سلبا علی الحیثیه حتی یعام معارض المهیه ناظر بین است، یعنی بگویم الماهیت لیست من حیث و هیه هیه به موجود، یعنی وجودی که جز ذاتش باشد ندارد یا عدمی که جز ذاتش باشد ندارد. و بالجمله هازل ماهیا، این راجع مرحله ثانی ماهیت است، چون در ماهیت دو مرحله بود، یکی مقام ذات، یکی مقام خارج. هازل ماهیات یعنی تبایع عناصر التي افرادها متجدده کائنه فاسده، تجدد به لحاظ آینده که از او کائنم تعبیر میکنن، فساد به لحاظ اجزای گذشته است. اذا سئل عن کیفیت حصولها فی الاعیان، اگه سوال کنید این تبایع واقعا در خارج حادثن یا قدیم، جواب میدیم حادثن. در مقام ذات نه حادثن نه قدیم، در مقام خارج حادثن. هل هی حادثتون اون قدیمه؟ فالجواب انها، یعنی اون تبایع فی نفس الان و به حسب خارج، حادثتون و لیست به قدیمتن ولا دائمتن اصلا. این را با قیاس استثنایی حل میکنن. تلیه قیاس استثنایی این است، یعنی از لب تصفت این تبایع بل ازلیت و دوام فی الخارج او فی نفس الامر، یعنی که امر از خارج است. این مقدم تالی این است که لکان لها، یعنی برای طبیعت، لا اقل فرد واحد موصوف بالقدم. این تالی بیان تلازم مقدم و تالی به این است که چون از لا وجود لها برای طبیعت الا فی الافراد، این احیاناً مهم آن است که وصف به حال متعلق موصوف است. برای اینکه اثبات بشه باید وصف به حال خود موصوف است، این رو توضیح میدن. فهمون بل وجودها، وجود الافراد به عینها، وجود طبیعت عین وجود افراد است. فلت تصاف لها، یعنی برای طبیعت، به شیء من العوارض الا به سبب اتصاف فردی از اون طبیعت به اون شیء از عوارض. پس این تلازم مقدم و تالی. اما بطلان تالی، بطلان تالی را با این و از لیس فی افراد ها ذکر میکنن. بفن و از لیس فی افراد اون طبیعت شیعون که یوسفو بالقدم و دوام، پس فلا توسف الماهیتو ایزن به ذالک، ماهیت به قدم متصف نخواهد بود. البته پس مرحله ذات با مرحله خارج فرق میکند. اگر از ما این بالجمله که خلاصه میکند، جنبندی نهایی است، اگر از لحاظ خارج سوال کنید طبیعت حادثتون اون قدیمه، میگیم حادث است، دلیل اون همه قیاس استثنایی است. پس همونطوری که آحاد عناصر حادثن، تبایع هم حادثن. اگر از لحاظ مقام ذات حساب سوال بکنید، میگیم طبیعت نه حادث است نه قدیم. این خلاصه جنبندی نهایی بود. از این بالجمله خلاصه دو مرحله است که در مقام طبیعت است. و اذا سئل عنها، یعنی از اون طبیعت، به انها هل هی من حیث ذاتها قدیمتون او حادثه، فالجواب سلب کل من الطرفین، میگیم نه حادثه است نه قدیم، سلب کل من الطرفین، القدم و الحدوث، ولا بدایت و البدایه، ولا انقطاع و الانقطاع جمیعا، همه مسلوبان. چرا؟ برای اینکه هیچ کدام از اینها نه جنس طبیعت نه فصل طبیعت. لأن اون طبیعت لا توصفو به شیء منها از این اوصاف، من حیث ذاتها لذاتها، در مقام ذات شجر جسم نامی است، انسان حیوان ناطق است و کبوتر حیوان طائر است، سمک حیوان سابع است و مانند. هیچ کدام از اینها حدوث یا قدم، قدم یا عدم تناهی مانند اون، جنس یا فصل اینها نیست. و انما توصف و طبیعت به این اوصاف فی الواقع، یعنی در خارج، من جهت وجود این طبیعت، که الذی اون وجود طبیعت هو نفس وجود افراد طبیعت است. پس همونطوری که آحاد حادثن، تبایم حادث است، مجموع که وجود ندارد تا اینکه بحث درباره او بشود. میمونه یک مطلب که به خواست خدای سبحان باد بعد مطرح بشود، این است که اگر از راه وحدت عالم وحدت خالق ثابت میکنن، معلوم شود عالم یک واحد است و وجود دارد به دلیل اون که وحدت دارد. اگر وجود دارد باید که بیان کنن حادث است یا قدیم. الحمدلله رب العالمین.